فقط امروز توزیع کرده اصلا نوری به ما نمیرسه
نور نمیدن؟
اصلا
آقا یه شخصیتیست کانون با کاراکتر یه جهادی که البته خب رهبر ما ولی یه شخصیت جهادی ایشون داره که کاملا به چشم میاد
ولی از نظر کمکی خیلی خوبه ولی درست تقسیم نمیشه اینم دختر من
سلام درست چندی خانم
من دیپلم گرفتم خوشید کنم اصلا درست کمک نمی کنم به مردم فقط تو درست نمیدم به آدم
گزارش آقای استاندار رو که روز 22 به من شما اون گزارش رو دادید من نگاه کردم و بعضی از موارد اونجا ذکر شده است که تا آخر هفته این کارها انجام خواهد شد که خب حالا آخر هفته است غالبا هم اون چیزی که ایشون نوشتن اونجا تحقق پیدا کرده لکن اون کاری که باید در همه این زمینه‌ها صورت بگیره هنوز به طور کامل انجام نگرفت در گزارش هایی که بود امروز ما نمونش رو دیدیم طبخ نان مجانی بود که نان طبخ میشه و مجانن داده میشه لکن این مال همه جا نیست در یه جاهای شهر این وجود داره در یک مناطقی هم اصلا وجود نداره من رفتم یک جایی گفتن 3 روزه به ما نون ندادن مگر امروز یعنی نون نداشتن مردم در یک بخش هایی از اینجا پس این نوبایی ها کمه وزارت بازرگانی قول داد کی بود آقای کریمی حدود 10 روز قبل مثلا ها که نان مجانی داده بشه تا آخر این سال خب حالا دارم داده میشه اما این کمتر از اون مقداریست که باید داده بشه
میگیری به من کامپوت و کنسروایی که از تاریخ گذشته نشونه دیدم از من نگیر من خیافم در داغونه
برو بیا به همه آقایی که داره سوال میکنه بهش
نشون بده ببینم من
مرد بیا برو
همین الان دادم توضیح کنید 20
نمونه بیا برو همین الان مرد بیا
الان برو شرکت نشونه بده
نه انبار هم چه نشونه اینجا الان چی دارید تاریخ مقاله گذشته
اینا ما هر چیزی ما تاریخ گذشته گذشته خیر تو شهر روغنم تاریخ گذشته
برو همین الان مرد بیا بودو
مرتب میرسن از غذا آب. ما الان امروز چند روز آب معدنی نداریم، ما داریم آب جو میخوریم. آب معدنی میارن یه خونخونی بهت میدن، اونو بالا ماشین میدادن میرن، یه گیرش میاد ده گیرش میاد. من یه مثلا من 4-5 تا اچی دارم، یه خونخون آب دارم اچی میدارم. تو حال بوده بودن الان امروز چند روز آب معدنی میبرن مردم از توشگی از دویش هنگی یه خونخون آب میدن. ما مشکل خیلی زیاده.
نان کپک زده و غذای تاریخ مصرف منقضی، اینه چند مورد به ما گفت. یکی از کسانی که این رو به ما شکایت کرد جزو کارکنان همین دستگاه‌های امدادی بود. من اینجور تصور میکنم که اگر ما همه وظایفی که بر عهده داریم انجام بدیم، اما یکی از این مواردی که گفتم اتفاق بیفته، همه کارهای ما زیر سوال. یعنی مثلا فرض کنید همه امدادهای لازم رو بدیم، منتها کنسرو تاریخ مصرف گذشته بدیم، این به کلی همه چیز رو به هم میزنه. من البته توی گزارش ها قبلا دیروز به من یه گزارشی رسید که در بروات گفتن یه چنین وضعی پیش آمده. خب من بنا داشتم سوال کنم از آقایون، حالا امروز که رفتیم دیدیم بله نخیر، بروات هم نه، تو همین خود شهر این قضیه اتفاق افتاده بود. حتما بایستی این کار رو دنبال کنید و نگذارید. امروز هم دیدم از یزدی ها داشتن غذای یزدی ها بودن آقا کجا؟ همدان. همدان داشتن غذای گرم میدادن، بدم نبود غذاشون، ما گرفتیم یه امتحانی کردیم یه قدری خوردیم، خوب بود. بله این حرفایی که ما زدیم غالبا حرفایی بود که همه شما ها میدونستید، چیز جدیدی تو این نبود. خب نشده، ما میخواییم ببینیم چه کار کنیم که بشه. من تصور میکنم آقای استاندار و مسئولین سپاه در استان بنشینن هماهنگی بکنن، تیمهای بسیجی را به کمک این ستادهای معین بفرستن، کار جبهه‌ای و جهادی میشه انجام داد، بکنید این کار رو.
لذا ما جهادی ها آر جهادی میدونیم، تو این جلسات هم رو ذوق ایشون ما انگار داریم با یکی از پیشکسوت های جهادی داریم صحبت میکنیم.
یه نامه عقب داده بودم به آقا که آقا ما گروه های جهادی دوست داریم خدمت شما برسیم.
تقریبا میشه یکی دو روز قبلش ما فهمیدیم که دیدار نه محدود خصوصیه.
ساکن الله بالخیر. خیلی خوش آمدید آقایون خانوم، انشالله که موفق و معید باشید.
ما از انقلاب این رو گرفتیم که انقلاب ما انقلاب مبارزه با فقر و تکاسر بوده و ما باید با این فقر و محرومیت مبارزه بکنیم. لذا همیشه عدالت خواهی رو در تحقق آرزوهای مردم میدیدیم و میدیدیم اون عدالت خواهی اینه که ما فقط غرغر نکنیم، در میدان باشیم و برای مردم بدویم.
یه تعداد داشتن گزارش اون منطقه که عملیات میکردن به آقا دادن، یه تعداد داشتن به آقا عرض میکردن آقا جون گروه جهادی که با امکانات حداقلی و کارهای حداقلی شروع شده الان به حد دانش بنیانی رسیده.
جا من 33 سال لاینقطع جهادی میرم، نه 14 سالگی دستشویی ساختیم، کار اشتغالزایی کردیم، ما و این بچه ها با نهادها ارتباط قرار کردیم، کمپ اعتیاد اداره کردیم، زندانی آزاد کردیم، آسیب اجتماعی ورود کردیم، تو قوانین ورود کردن، من اتفاقا تو جلسه هم‌اندیشی قبل از این جلساتی برگزار میشد، من گفتم که آقا ما بریم به آقا بگیم که ما کیم. این تصور نشه که ما هنوز چشم دستشویی میسازیم مثلا، و این جوونها دارن در چه عرصه‌ای فعالیت میکنن، این معلوم بشه. طرح و ایده و اینها هم برای گام دوم، یعنی ما هم تو جهادی های گام دومی داریم، رو فرموشه دو گام دوم شما، واقعا این قابل ارتقاه. مشکلات جامعه رو ما هم میتوانیم بریم حل بکنیم.
ببین ظرفیت اردوی جهادی که تو این مدت رشد کرده بود، اینو همه حس کرده بودن، اینو داشتن میگفتن.
آقا جان، یه زمانی گروه های جهادی فقط به اردو رفتن برگشتن فکر میکردن، اما الان گروه های جهادی یکیشون میشه گروه آل یاسین که سالهاست سیستان بلوچستان اون تیکه رو متحول کرده. یه گروه جهادی ها جهاد پیدا کردیم 27 میلیارد تومان سال 95 صادرات کرده بود به روسیه. خودش با خودش تو اقتصاد مقاومتی من چیکار کنم؟ محصولات روزای مونده رو باید تبدیل بکنم به دلار برای کشور، برام تو این زمینه اثر گذاری کنم. یه گروه دیگه مأمورش چی گذاشته بود، گفته من کارخونه هایی که خط تولیدشون تعطیل شده رو میرم میایستم، بچهای صنایعی رو میبرم گلوگاه شناسایی میکنم، میستم تا بتونم حل بکنم، بازارشو حل کنم، مشکلاتشو حل کنم.
10 مثال خدمت ایشون زدیم از 10 مختلف که الان اومدن یه مسئله جدی از نظام رو حل کردن.
اتفاقی داره میفته، ما به 2 از گروه های جهادی رسیدیم. 1 گروه های جهادی عمومی که اردوی جهادی هن و میرند با اون نگاه کادرسازی. 2 این گروه های جهادی بچه هایی هن که نسل اولی هن. 20 ساله 15 ساله داره اردو جهادی میره، اون توانمندی های اون 10 مثالی که خدمتتون زدم رو داره بدون اینکه هیچ حمایتی ازش شده باشه.
دوره اول بعد از انقلاب که جهاد سازندگیه، همه با اون نگاهی که اصلا انقلاب کردیم که محرومین برسیم، جوشش ایجاد میشه به سمت کارهای جهاد سازندگی در روستاها.
جهاد سازندگی یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست، کشوری که انقلاب و امام و این ملت از دست رژیم وابسته و فاسد پهلوی تحویل گرفته بودند، یک ویرانه به تمام معنا بود. در یک چنین شرایطی امام بزرگوار جهاد سازندگی را به وجود آورد و خیلی عظیم جوانان مؤمن و پرشور به این حرکت انقلابی پیوستند.
برادران جهاد خراسان و کرمان و استان مرکزی به کمک جهاد منطقه اومدن و بازسازی منطقه را شروع کردن.
دکترش نقش میگیره، میره واسه خودش کار انجام میده، مکانیکش تو جهاد نقش ایفا میکنه، خانوم ها نقش خاص خودشون رو میرن تو جهاد ایفا میکنن، پرستار نقش خاص خودشون میره تو روستا ایفا میکنه.
اهل کجا هستی شما؟
من تهران.
تهران و میبود چی کار میکنه؟
من شهرم تو جهاد سازندگی میبود کار میکنه. من اومدم که احتیاجی که به این برنامه هست اینه که اولا امام خمینی دستور دادن و من که کمک که به کشاورزا میشه.
شما خانه‌دار هستین؟
بله.
و چرا اومدین درو امروز؟
هر کاری که از این ور بیا برای در راه جهاد سازندگی هر خدمتی از اون ور بیا بکنه.
به نوعی شیرینی انقلاب کردنه، برنامه ریزی هایی که باید تا دورترین روستاهای کشور انجام می شد به دست مردم میره، به محرومین میرسه.
طرح انقلاب اسلامی اینجوریه، مردم بلند شن، با دست مردم ماجرا حل بشه.
عنصر دومی که در تشکیل جهاد مؤثر بود عبارت بود از به خدمت گرفتن نیروی مردم، استخدام نیروی مردم برای کار مردمی. غلط بود و الان هم اون جاهایی که هست غلطن در غلط است که ما خیال کنیم بدون استفاده از این اقیانوس عظیم میتوانیم ما در وضع این جامعه و گرفتاری های این جامعه یک تغییر بنیانی به وجود بیاریم.
جهاد سازندگی رو بدونید وزنش تو اندیشه از آقا چیه. میخوام بگم صحبتاشو با جهاد ببینید متوجه میشید.
از شما چه پنهان که اگر بنا باشه من در جهاد کار کنم، ترجیح میدم جهادگر بشم، یعنی بیام توی مراکز کار.
نسل بعدی خدمت رسانی ها میشه نسل مثلا اردوهای جهادی.
تو سال 79 این بچه های جهادی یه خلایی رو حس کردن بعد از ادغام وزارت جهاد که اتفاق شکل گرفت، که ما باید این فرهنگ رو زنده نگه داریم، فرهنگ کار جهادی کردن، کار داوطلبانه کردن.
این کار
اول از خود جوانها شروع شد. خود جوانهای دانشجو و دانش آموز در بخشهای مختلف این حرکت رو شروع کردن. در سال 79 گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به ما رسید و منجر شد به این که پیام بسیج سازندگی به قاطبه جوانان کشور داده بشه.
این گروه های جهادی دوباره همون جهاد سازندگی و روحیه مردمی انقلابیه بود که درختشو زده بودن. از کنار این درخت قطع شده یه سری جوانهای اومده بالا، یه سری شیفت زده که اینا دوباره شروع میکنن کار کردن. جوانها اون درخته نمیشن ولی آروم آروم بزرگ میشن.
از اتاباد عرض بکنم که در سال 79 اگه 40 گروه جهادی بودن الان 12,000 گروه جهادی هم. اگر سال 79 فقط اخشار دانشجویی بودن الان تو 22 تا قشری که بسیج ساماندهی کرده همشون دارن، گرچه که باز هم بسیج دانشجویی پیشروی در حرکت‌های جهادی و بعد محلات و بعد پزشکانن که پیشروان تو حرکت‌های جهادی.
این 12,000 واقعا
12,000 تا سامانی داریم به نام اطلس جهادی، تک به تک 12,000 تا حتی میخوان برن به اردو. الان دیگه اردو همینطوری نمیدن، جغرافیا براشون تعیین میشه، از قبل ثبت نام اردو میکنن که کجا میخوان بریم.
با رهنمودی که شما فرمودین و مسیری که مشخص کردین، الحمدلله بروز و بلوغش بعد از 20 سال اتفاق میفته و در چند اتفاق اخیر که برای مملکت بحران ایجاد میکنه میبینیم گروه های جهادی گسیل میشن به سمت منطقه.
ما تو قصه کرونا یه دفعه دیدیم فراگیر شد ماجرا، یعنی دیگه من نبودم که وسط میدون بودم، من تو اونجا توی بیمارستان و اون دکتره، اون پرستاره، اونی که اونجا خدمت میکرد، اینا هر کدوم یه قصه ای داشتن برای خودشون که من باید اونجا میشستم یاد میگرفتم ازشون و یه ارتباطی برقرار شده بود بین ما با خیلی از اقشار مختلف مردم. همه پای کار اومده بودن یه جورایی، هر کی می‌خواست یه کاری بکنه. خیلی رستاخیزی بود قصه کرونا، به نظر من یکی از نقاط مهمه تو که اینو چجوری ما عبور کردیم ازش. هر کسی تو هر نقطه‌ای بود شروع کرد یه کاری رو انجام دادن.
شما اون وقت کجا متمرکزید؟
ما خودمون داخل تهران هستیم اما عمده فعالیتمون تو سیستان و بلوچستانه.
چه تعداد هستیم؟
ما تعداد فعالمون 110 نفره.
از اونجا هم آدم به شما کمک؟
بله بله.
بومی ها؟
بله.
خوبه.
حقیقتاً رنج من پزشک از کمبود امکانات و منابع در مناطق محروم کشور واقعا قابل توصیف نیست که این نتونستن ها و این رنج ها هم در واقع برآمده از یک نظام سلامت غلطه ها. یعنی ما نظام سلامت مبتنی بر درمان داریم که نسخه برداری ناقص از نظام سلامت سابق آمریکایی. علمی این موضوعات رو بررسی کردیم و علمی راهکار دادیم. یکی از کارهای ما سامانه سایه است. خیلی ها توی سایه اطلاعات خودشون و اطلاعات منجوهاشون رو وارد میکنن، اونها در سامانه به نمایش گذاشته میشه و توانمندی که میخواد یک کمکی بکنه میاد اون نیازها رو میبینه و فراخور توانمندیش کمکش رو انجام میشه. سوال من اینه، این کار ما رو نهادهای مرتبط با هزاران برابر منابع یا نمیتونن انجام بدن؟ البته ما که فکر نمیکنیم این اتفاق بیفته، چون که اون نهادهای مرتبط کارمندن، موظفن. ما جهادی‌ها روحیه مسئولیت مداری رو جایگزین روحیه ماموریت مداری کردیم.
خیلی ممنون. اینی که گفتید من فکر نمیکنم که این کار بشه، اینو حتما بذارید کنار، فکر کنید که میشه
انشاءالله.
این مسئله تقدم بهداشت بر درمان و پیشگیری بر درمان این مسئله جدیدی نیست، این سالهاست مطرحه و مدتی هم روی این مسئله کار شده، یعنی در سطح کشوری توی این مسئله کار شده. شما گزارشاشو بگیرید از کسانی که مطلع هستن. البته اینکه شما شروع کنید، شما بکنید، شما ادامه بدید، این خیلی چیز جالبیه، اما این فکری بوده که مطرح بوده و روش هم کار شده. حتی مراکز بین المللی، بنده خیلی هم اعتقادی به این مراکز ندارم، اما اونا تایید کردن، تصدیق کردن، نمره بالا دادن به کشور ما به خاطر اینکه روی مسئله پیشگیری کار شد.
ما نمیگیم واقعا همچین ادعای گزافیه که بگیم مثلا بچه های جهادی که اومدن مثلا فلان روستاها آباد شد و فلان مسکنها ساخته شد و اینجوری نیست، اصلا سایز و چیز جهادی اینقدر نیست. ولی همونی که میری تو یه چیز میبینی این کانال خورده آبرسانی کار جهادی هست اینا، و برای همین تو دل مردم محروم خیلی جا باز کردن و امید بخشند.
برادر عزیزمون حسن آقای مرادی، حجت الاسلام حسن مرادی، برادر دیگرمون هستن که خدمتشون هستیم. بچه های جهادی آقا هم خیلی حرف گوش میدن و خیلی منظمن. آقا شما میبینید رأس 5 دقیقه همشون تمام میکنن.
ندیدم
الحمدلله الان گروه های متعدد جهادی تو فضای حوزه علمیه شکل گرفته و فعالیت های متنوع و متعددی توسط این گروه ها داره انجام میشه که یکی از باشکوه ترین اونها حضور پررنگ و مؤثر گروه های جهادی طلاب در مسئله سیل و بلایای طبیعی اخیر. جان روستاهای دور افتاده ای که نهادهای رسمی تبلیغ عاجز و ناتوان از اعزام مبلغ به اونها هستند، حضور مستمر گروه‌های جهادی طلاب رو تو خودشون می‌بینن. آن هم حضوری فراتر از تبلیغ سنتی و معمول، بلکه تبلیغی از جنس کونود و آتن ناس به غیر السنتکم و با زبان خدمت که زبانی وحدت آفرین است و مخاطبی فراتر از مخاطب معمول ما داره.
من رفته بودم توی شهرستان جیرفت، بعد داشتم اونجا میدونم یه برهه‌ای حضرت آقا اونجا تبعید، بعد تو همین سیل بلوچستان، تو اون سیلی که توی سمت اونجا اومده بود، آقا با اینکه تو دوران تبعید بوده رفته به داد مردم رسیده.
ما در ایران شهر غریب محض بودیم، واقعا غریب بودیم. ایران شهر چند ماه اونجا زندگی میکردیم، میرفتیم میامدیم، نه کسی با ما گرم میگرفت، نه کسی با ما سلام میکرد. بعد سیل آمد، ما مشغول خدمت رسانی شدیم اونجا و میرفتم من توی خیمه های مردم، تو بالا بعضی ها کفر داشتن، بعضی ها خیمه بهشون داده بودن، تو کفر ها میرفتم صحبت میکردیم میشستیم. ما هم برامون میرسید چیزهایی از استان ها و شهرهای مختلف برای ما میآوردن میدادیم. بعد از نزدیک 2 ماه تقریبا که ما اینجا کار کردیم و خدمت کردیم، به قدری با مردم من انس پیدا کرده بودیم و دوست شده بودیم، این آقای حجتی از پیش ما برده بودن ایشون رو. اواسط تابستون از کرمان ایشون آمد پیش ما، بردم ایشون رو گردوندم توی شهر. ایشون گفت تو چی کار کردی با این مردم که اینجوری مردم با تو صمیمی شدن؟ گفتم اینو خدا کرد و ما رو با مردم انقدر مانوس کرد. اینجوریست.
امام صادق میگه حضرت عیسی گفتش به حواریون، گفتش که هر کاری میکنم تکون نخورید، شروع کرد پاهاشون رو شستن. بعد اینا خیلی معذب شدن و اینا، گفتش که این کارو میکنم که یاد بگید این کارو با مردم باید بکنید. این خدمته هم هویت حوزه ما رو عوض میکنه و طلبه ما رو تغییر میده، هم نسبت مردم رو با روحانیت عوض میکنه، هم تغییر جدی تو دانش ایجاد میکنه.
خود ایشون هم خیلی جالبه، میبینید وقت دوران ریاست جمهوریشون روستا میرن سرکشی میکنن، بازدید میرن، چند دقیقه رو وقت میذارن، 1 ساعت، 2 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، یه حجمی مقیدن که حتما برن کنار مردم و که اون پیرزن به اون پیرمرد به اون فرد ناتوان روستایی که محصولش رو زمین مونده به اندازه زمان رئیس جمهور تو اون سطح وقت بذارن و خودشون با دست خودشون درو بکنن و مردم برسونن. از خود برکت خدمت مردم خودشون رو بهره مند بکنن.
آقایون همه مشغول
شد. آقایون همه مشغول شد. هیچ کی بیکار نمونه. اگه
بیکار بمونی من دیگه
فقط به من اطلاع نداشتم. من این شخصیت رو امتداد بدم عقب فکر میکنم این علل قاعده این شخصیت باید یه همچی کارهایی بکنه. یعنی حساب ارتباط با محرومین به تعبیر امیرالمومنین که توصیه میکنن الله الله فی طبقه سفلا، اصلا این تأکید مکرر حضرت آقا به محرومین ابن اینا و خودشون حضورشون تو زلزله تو سیل ها فلان اینا میرن بعدش میرن تو چادر میرن.
چقدر ما قبل از انقلاب این محروم و اون محروم و این گروه محروم و اون گروه محروم و این منطقه محروم و اون منطقه محروم رو دیدیم و خون گریستیم و در دلمون گفتیم که کی بشه که ما بتوانیم به اینها کمک کنیم. بفرمایید حالا همون وقت. من صدها بار این تذکر رو هم به خودم دادم هم به برادران مسئولمون در تشکیلات مجری این کشور. چقدر ما زمستان که شد عزا گرفتیم که چه خواهد شد برای فقرا. توی دهی رفتیم، توی یک حاشیه شهری رفتیم، مناظری دیدیم، نشستیم گریه کردیم. اون مناظر هنوزم هست، چون ما اینجا کارمون با نوع کار اون زمان عوض شده، اون مناظر عوض نشده. بله کار و خدمت و تلاش زیاد شده، اما امهات گرفتاری باقی.
ما اعتقاد داریم فعالیت‌های جهادی داوطلبانه، خیرخواهانه و خداپسندانه نباید محدود به جمع خاصی از مردم باشد و باید افراد مختلف جامعه با رویکردهای متفاوت در این فعالیت‌ها مشارکت کنند، زیرا حضور در این فعالیت‌ها باعث الغای بیشتر افراد مشارکت کننده نسبت به سرنوشت این کشور خواهد شد و همدلی بین مردم، مردم و مردم حاکمیت را تقویت می‌کند. در مسیر نیل به این هدف یکی از مؤثرترین افراد جناب عالی هستید که می توانید با دعوت از اقشار و گروه های متفاوت مردمی با رویکردهای مختلف برای حضور در فعالیت های جهادی زمینه ساز جذب حداکثری باشید، مشابه آنچه از جریانات سیاسی مختلف در آستانه انتخابات برای حضور گسترده در انتخابات درخواست کرده اید.
اون نکته اصلیه که اونجا اشاره کرد، بعداً هم روش تاکید کردن ایشون، این بود که این کار باید توسعه پیدا کنه.
ببینید اون وقتی کار شکل عمومی و مردمی پیدا خواهد کرد که این فکر شما، این جهتگیری شما تبدیل به یک گفتمان عمومی بشه. شما میخواید خدمتگذاری کنید به محرومین. یه عده‌ای هستن که محرومیت زندگی و جسمانی و اینها ندارن، اما محرومن از خدمتگذاری، یعنی از این کاری که شما میکنید. به اینا هم خدمت کنید. شما مجموعاً چند درصد جوانهای کشور هستید؟ خب اون 90% دیگه یا 85% دیگه چرا باید محروم بمونن از این حرکت جهادی مبارک، از این کار؟ سعی کنید ترویج کنید و این ترویج در صورتی آسان خواهد شد که تبدیل بشه به گفتمان.
آقا کاملا باز کرد، میگه شما باید 100% مردم ایران و جوانان رو درگیر این مدل بکنید. 100% یعنی چی؟ در ایده‌های فکری مختلف، در ایده‌های فرهنگی مختلف، در ایده‌های حتی رفتاری مختلف ما باید این تفکر داشت. این خواسته صریح آقاست.
حالا دیگه اینا من میگم دیگه، حالا شما کدومشو میخواید ببرید بذارید فلان، من کاری ندارم. ببینید یه موقع من داشتم برای فیلم نشون میدادم از یه برنامه جهادیمون، بعد یهو ایشون دید که خب یه سری دندون پزشک خانوم دارن مثلا تو اردو جهادی دارن چی میکنن، خب موهاشون هم یه مقدار بیرونه. بعدش یهو گفتش که آقا اسم این چیه؟ پاز کردم گفتم چی چیه؟ گفت اینم جهادیه. گفتم آره اینم جهادیه. گفتم این همون بسیج 10 میلیونی است. خب این همون تفکر بسیج 10 میلیونی است. این ممکنه تو سیستم شما جا نشه، اشکال نداره، ولی تو سیستم ما جا میشه.
من گروه های جهادی رو فقط اون نفری که میره روستا نمیبینم، اون نفری هم که میره پادرمیونی میکنه اعدام او جوونه رو حل میکنه، رضایت خانواده مقتول رو میگیرم، جهادی میبینم. اون ستاد دیه زندان ها رو هم جهادی میبینم. او خیره رو هم جهادی میبینم. او نفری هم که الان داره کارآفرینی اجتماعی رو میندازه جهادی میبینم. و امروز هر کسی که هر کاری کنه چرخ این مملکت داره میچرخه و این رو با تفکر الهی و خدایی داره انجام میده و به نگاه غیر انتفاعی داره انجام میده. همه رو با هم دیگه جهادی میبینم.
این لحظات رو من فقط میخوام شهادت بدم که آنچه که ما داریم از این جمع میبینیم، بالاخره تنها کسی هستیم که همه به یه چشم میبینیم آقا، بالاخره جمع گروه ها رو انشالله به عدالت میبینیم. امروز یک بستر بزرگ نیروسازی انقلاب همین اردوهای جهادی، عمل جهادی و مهمتر از همه اون اتفاقی که داره میفته تفکر جهادیه که تو ذهن این بچه بعد میره رویان، بعد میره تو اون نقطه و حکمرانی نظام. بچه ها پای کارن، دارن پا هم به زمین میکوبن با همه ضعف ها و قوت ها و کمه و کسری ها و واقعا دودم ندارن، یعنی غرغر ندارن، سوز دارن، میسوزن و میسازن و کارم واقعا داره میره جلو. حرف تمام. امروز احساس ما اینه که ده شصتی ها فرمانده میدانن، هفتادی ها میدان دارن، هشتادی ها پیاده نظامن و نودی ها نیرو احتیاط که دارن میان. برای این سازماندهی بین نسلی در بستر جهادی قطعاً و حتماً ما یک نقشه راه حرفه‌ای پیچیده آهادی عمومی توده‌ای می‌خوایم که بتونه اون پیشرانی و پیشقراولی انشاءالله در عرصه بین‌الملل و داخلی داشته باشیم. ممنون.
خیلی ممنون. خب درسته، یعنی شما الان اینا رو گفتید، ما اینا رو داریم، این جوانا رو داریم، این زمینه رو داریم، این بستر رو داریم و باید این کار کرد. خیلی خوب، حالا باید کرد، کی بکنه؟ این یک. چه جوری منتقل بشه به اون کسی که باید بکنه؟ این دو. چه جوری او وادار بشه که انجام بده؟ این سه. ببینید اینا اون نقاط اصلی کاره. اینا رو روش فکر کنید. ممکنه در این فرایند مثلا حقیر هم یه نقش داشته باشم. خیلی خوب، مشخص بشه نقش رهبری چیه در اینجا و خواسته بشه، این کار انجام خواهد گرفت. منتها مقدمات کار رو شماها باید بکنید، همه، نمیگم شخص شما.
از شما به یک اشاره، از ما آقا جون
ما که اشاره کردیم بیشتر
به سر دارید،
مفصل صحبت کردیم بیش از یه اشاره.
انشاءالله چشم بود.
شاهدیم که دشمنان انقلاب یک طراحی جدی برای ایجاد محرومیت در کشور فراهم کردن. امروز دوستان جهادی ما زحمت کشیدن بعد از مدت‌ها در آوردیم، بخش اعظم یا نمیگم همه رو در آوردن که قوانین، ساختارها و آیین‌نامه هایی که ذاتاً دارن محرومیت زایی میکنن رو شکار کردن، مشخص کردن که در مواجهه با دولت و مجلس بشینیم و از اینها بخوایم که این قوانین الان داره محرومیت زایی میکنه. و علارغم همه زحماتی که دستگاه ها و نهادها و گروه های جهادی دارن میکشن، در بعضی جاها یا در اغلب جاها باز هم حضرت آقا شاهدیم که سرعت عوامل محرومیت زایی از سرعت عوامل محرومیت زدائی در کشور بعضا داره بیشتر میشه.
اون نکته تأثیر قراردادهای بین المللی بر روی مصوبات و تصمیم‌های دستگاه‌های داخلی ما، چه به شکل قانون چه به شکل مقررات اداری، که به قول شما اینها محرومیت زایی می‌کنن، این خیلی کار مهمیه. اینی که میگید گشتن، پیدا کردن، تفحص کردن، جمع و جور کردن، این از اون کارهای بسیار لازمه. اینو به ما هم اگر بدید حتما استفاده می‌کنیم و به شما کمک میکنیم تو اون مسئله‌ای که گفتید به دولت یا به دستگاه یا به مجلس گفته بشه که این خصوصیت رو داره.
حسی که تو این فضا برداشت میکردیم آخرش این بود که مسئولیت اومد گردنمون. این نکته مهم بود.
شما به جسم انسان نگاه کنید، ما توانایی های جسم خودمون رو درست نمیشناسیم. ما با این دستمون مثلا فرض کنید یه مثلا ضربه‌ای میزنیم، یه مقداری کار انجام میگیره. همین دست با تمرین میتوانه کاری کنه که ضربه بزنه 10 تا سنگ رو بشکنه. میبینید دیگه، و این توانایی رو ما از دست خودمون سراغ نداشتیم، کار کردیم، تلاش کردیم، معلوم شد که این توانایی وجود داره. حالش این که جسم، روح انسان، ذهن انسان، فکر انسان، ببینید چه خبره. بنابراین شما هر چه ممکنه تلاش کنید پیش برید. بگذارید ما یک مجموعه عظیمی از نسل انقلاب اسلامی رو در کشورمون شاهد باشیم که از لحاظ سطح فهم مسائل مدیریتی و خدمت رسانی و ایجاد عدالت و قیام به قسط که اینا در اسلام لازمه، جامعه اسلامی قیام به قسط لازمه، به جایی رسیده که ذهنهای معمولی بشر به اونجا نرسیده و باید از او الگو بگیرن. این یک. یه نکته مهمی که به نظر من هست مسئله ثبات و عدم لغزشه در صراط مستقیم. ثبات لازمه. اینم به نظر من یه مقداریش مربوط میشه به کار عملی، یعنی عبادت، توجه، اول وقت نماز خوندن، حتما قرآن خوندن هر روز، در حد امکان پرداختن به مستحبات. فرض کنید توی یه منطقه شما یه مش جوان دارن کار میکنن اونجا، حتما نمازشون رو تو مسجد بخونن، اول وقت بخونن، به نماز خوب و توجه بخونن، رعایت اخلاص، سعی کنن که کار رو برای خدا انجام بدن. موقع همطور میباره. وقتی که نیت رو خالص کردید، رحمت الهی و هدایت الهی از همه طرف میباره بر شما.
برای اولین بار تو فضاهای اجرایی بعد از جنگی کم آوردم وقتی بود که عبدالله واریو دیدم که یه تنه اومده، تنها اومده، قل انما اعذکم بواعدن تقوم لله، فرادا اومده وسط بیابون اومده، این مجموعه عظیم و درست کرده که همه مردم میگفتن خدا، خمینی، عبدالله والی.
نسیم انشاءالله بگیم که حداقل از 180 درجه زیر صفر منطقه رو به صفر رسوندیم. ما هنوز ادعایی نداریم که در بشاگر کاری برای مردم محروم شده، برای اینکه ابعاد فقر بیش از این حرف هست.
خب مسیر اصلا نداشت بشاگر، از میناب یه تابلو زدو بیابان، یعنی اصلا جاده‌ای نبود برای منطقه بشاگر.
منطقه هم چون من میشناختم بشگرد به قول خودشون، ما ایران شهر که بودیم از بشاگرد می آمدن گاهی پیش من. یه وقت پیرمردی آمد گفتش که آقا اونجا های های آب است و وای وای نان، اون طرف های دلگان و اون طرف اونا آب زیاده ولی زمین نیست، نان نیست. بعضیشون اینجوری بود. اصلا دستگاه های حکومتی قبل از انقلاب به کل اصلا میسین که اینجا وجود خارجی نداره.
حضرت امام از آیه عسکر اولادی فرمونده بودن ما در بشاگر یاران خوبی برای آقای منظمان داریم و به دادی محروم برسیم.
غیر اخلاص نمیشه وسط اون غما بره، غیر اخلاص نمیشه اونجا مقاومت کنه. وقتی عبدالله والی به خاطر خدا و نظر امام خودشو از خیلی فضاهای خوشگل و قشنگ جنگ و جبهه و داخل کشور و انقلاب جدا میکرد، وسط اون دره‌ها و صخره‌ها و دشت‌های بلای مینا و جاسک میبرد تا به داد مردم بشاگرد برسه، قطعا وقتی که دنیا میره خدا همه دلا رو سمتش میاره. مردم تو بشاگرد اجور زار میزنن.
ننه سجینه حاجی رو
سرپرست مو حاجی، پدر مو حاجی، بایا هم رو خواب بگی.
تمام این بچه ها بی سرپرست، تمام اصلا پدرشون بمیره اصلا گریه نمی کنن، داغ دل نمی کنن، جوانی بمیره خبر نداریم ما، اما برای آقای والی خبر داریم. مطابق امام حسین همونطوره. درد حاجی زیاده، زیاد. هر دره ای تو برو تو ماشین حاجی، کار حاجی هست، نشانه حاجی هست، مدرسه هست، حسینیه هست.
عجیب بود که مردم اینطور استقبال، یعنی تشییع جنازه ای که از حاج عبدالله شد بی سابقه بود. اون موقع اون عزتی بود که خداوند متعال میده به بندهش. حاجی برای خدا کار کرد.
بعضی ها هستن هر کاری میخوان بکنن قبل از اینکه کار انجام بگیره تابلوشو میزنن. مدت ها این تابلو اونجاست، هیچ کاری هم انجام نگرفت. بعضی هم نه، کار رو انجام میدن، هیچ تابلوی هم نداره. کار
مرحوم حاج عبدالله والی و شماها از این نوع دومه، یعنی بی تابلو رفتید کار واقعی کردید برای خدا. اینجور کارهای بی سر صدا و خاموش و خالصانه مثل این سیمانیست که تو یک بنایی تزریقش کنن، مستحکمش کنه، در کل بنای جمهوری اسلامی اثر میگذاره بدونی که کسی بفهمه، مستحکمش میکنه. یعنی وقتی در گوشه و کنار کشور در بین مردم کسانی هستن که کار رو برای خدا میکنن، مخلصانه انجام میدن کار رو، دنبال هیاهو و جلب نظر این و تحسین اون نیستن، این یکی از خواصش این است که خود این بنا رو مستحکم میکنه. اصلا مثل روحی که به دمن در یک کال بودی، بنابراین این کار شما ها اینجور ارزش داره.
خب دیگه بسید این که اذان شد، انشاءالله موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جمع جلسه رو دیدند و محبت داشتند و روز بعدش وقت گذاشته بودن مفصل یه پیامی رو تنظیم کرده بودن که واقعا برای بچه‌های جهادی شیرین بود.
آقا اونجا یه توصیه هم کردن، گفتن همون جور که دارید به این کارهای بزرگ فکر میکنید، از ساختن خونه اون پیرزن روستایی هم غفلت نکنید.
این یه جریان وحدت سازه تو کشور. ماها چون میدونید به خاطر فشارهای فرهنگی گسلایی بینمون درست شده، بعضی وقتا مردم زبون هم دیگر هم با هم گفت. اردوی جهادی با زبان خدمت حرف میزنه و واقعا میتونه از این گسل عبور کنه، میتونن با هم گفتگو کنه.